بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگونی به بررسی برخی از مهمترین مسائل سیاسی روز در ایران می‌پردازیم. امیدواریم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شارگونی، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون رفیق شارگونی. به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که 2 ساعت بعد از خیزش انقلابی ژینا، اعتراضات مطالباتی روز به روز گسترده تر میشه. اعتصابات و اعتراض پرستاران، کارگران نفت و گاز، کارگران صنعتی، کشاورزان، رانندگان ترمینال های شهری و مالباختگان در 4 گوشه کشور در جریانه. حالا سوال من از شما اینه که جایگاه این حرکت‌های مردمی در متن جنبش‌های آزادی‌خواهان و برابری طلبان مردم رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
لا، من فکر می‌کنم چه خب این حرکت‌های اعتراضی و واقعاً مطالباتی که مطرح می‌کنن و مسائل حیاتی که در میانه، خب باید توجه داشت قبل از هر چیز وضعیت اقتصادی بسیار بسیار خرابه در ایران و مخصوصا توجه داشته باشید اون تورم افسار گسسته ای که وجود داره روز بر روز، حتی ساعت به ساعت درآمدهای مردم رو بی‌معنا میکنه. فکر کنید که یک تیکه یخ رو بذارید زیر آفتاب مرداد، چه اتفاقی میفته؟ اصلا لحظه به لحظه آب میشه دیگه. بالای مثلا حتی آمارهای خود رژیم بالای 40% نرخ تورمه. خب تورم وظیفه اصلیش قبل از هر چیز خالی کردن جیب به اصطلاح مزد و حقوق بگیرانه. اصلا این چیزه. جمهوری اسلامی هم از اول همون که بارها من تاکید کردم واقعا این کاره بوده دیگه. همه اینو میدونیم که همه سالهای حکومت جمهوری اسلامی ما تورم 2 رقمی داشتیم. بنابراین اینه که وضعیت خراب اقتصادی باعث میشه که مردم به اصطلاح نتونن ساکت بمونن، مخصوصا زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران و اینها. مثلا این اعتصاب شجاعانه پرستاران ایران همراه حرکت‌های اعتراضی دیگران، اونهایی که واقعا در حوزه‌های مختلف به اصطلاح اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن و اینها، یک فضای بسیار مساعدی رو به وجود میاره ضمناً برای سازمانیابی از پایین. و این حرکت در واقع شروع شده، اینطوری نیست که در واقع بتونن فقط این اعتراضاتشون رو فقط بیان بکنن، حقوقشون رو فقط بخوام. میبینید که مثلا سخنگویان پرستاران و در بخشهای دیگر مردمان اصلا فقط بحث برسه نیست که مثلا حقوقمون رو اضافه کنید و اینها، نه، یا پولهایی رو که معوقه هستش و فلان بدید. میگم باید وضعیت رو عوض بکنید. آخه چه وضعیه که اصلا مثلا وضعیتی که در سیستم بهداشت ایران هست واقعا نابود کننده هست اصلا. اینا همه این ماجراها رو در نظر بگیرید. ضمناً این یه چیز دیگری که داره، در اعتراضاتی که شروع شده مخصوصا از 25 شهریور 1401 که خیزش انقلابی ژینا نام گرفته، در واقع زنهای ایران شورش کردن علیه جمهوری اسلام. و جالبه که پرستاران ما بخش بزرگشون، 75% پرستاران ایران زن هستن و این در واقع اینها اهمیت ویژه‌ای داره. این حرکت اینها هستن که جنبش زنان رو با جنبش کارگری پیوند میدن. توجه داشته باشید که زنان فقط برای به اصطلاح نمیدونم حجاب و اینها تلاش نمی کنن علیه حجاب اجباری و فلان اینها، بلکه واقعا برای حق زندگی کردن، حق برابری شهروندی و اینها مبارزه می کنن. بنابراین به نظر من اینها امید بخشترین چیزیه که اولا به اصطلاح خواسته های حیاتی زحمتکشان ایران رو مطرح می کنن، ثانیا جنبش زحمتکشان ایران را با جنبش زنان ایران که واقعا یک جنبش براندازیه، حالا حتی اگر اسم براندازی را هم نبرند یک جنبشیه که پرچم جمهوری اسلامی رو پایین میکشند و اینها، پیوند میده. این به نظر من حادثه بسیار مهمیه و سازمانیابیه، از پایین شروع شده، این حادثه کلیدی هست که ما بایستی بهش توجه ویژه داشته باشیم.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شارگونه اینم اضافه کنیم که فشارهای جنبش مردمی و خطر انفجار خشم مردم، سیاست خالص‌سازی ولایت فقیه رو هم در هم شکسته. رأی مجلس تندروهای حزب الله هم به کابینه مسعود پزشکیان رو میتونه نشانه ترس حاکمیت از جنبش مردمی دانست. آیا با تدبیر جدید دستگاه ولایت و چینش کابینه پزشکیان از نمایندگان بخش‌های گوناگون درون حاکمیت و عقب نشینی از سیاست خالص‌سازی و یک دست‌سازی، اونها قادر خواهند بود مانع پیشروی جنبش انقلابی مردم بشن؟
مسلمه پاسخ روشن و قطعی من اینه که نه، نمیتونه. این وضعیت بحران پیشرفته تر از اینه و آگاهی مردم عمیق‌تر و سازمانیابیشون همین الان گسترده تر از اونه که با این چیزها بشه به اصطلاح سرشون شیره مالید یا بشه سرکوبشون موفق باشه. اولین مسئله اینه. بعد یه مسئله ای کستش در واقع خامنه‌ای میخواد هم عقب نشینی بکنه و هم در این حال از موضع قدرت خودش رو نشون بده. این کابینه یعنی این دیگه دو کابینه وحدت ملی و نمیدونم وحدت جناح‌های، این کابینه حتی اونطوریه که این اصلاح طلبانی رو که دیروز رانده بودند و خالص سازی و اینا رو به اصلاح پیش می بردن، حتی اونها رو که دعوت کردن بیایید و درش شرکت کنید، اونها هم ناراضی هستن. توجه داشته باشید که درسته که درش شرکت کردن، چون اونها واقعیت اینه که اصلاح طلبا هم نمیخوان نظام فرو بپاشه. فرو بپاشه اصلاح طلبان حکومتی هم باختن دیگه. مردم که اونها وابسته به حکومت هستن به نحوی از آنها از برکات اون برخوردار بودن دیگه در تمام این مدت، ولی حتی اونها نارضاییشون رو نشون میدن. توجه داشته باشید اگه این روزها به بحثهایی که در داخل حکومت یا مطرح هستش، اون عبارت از اینه که اصلاح طلبان و حتی اعتدالی ها دارن میگن که این کابینه رو خامنه‌ای درست کرده. در واقع این اعتراضه. حتی مثلا روحانی در اون چیزهایی که حالا می نویسه میگه که همه وزرا رو اینها رو معمولا خامنه‌ای تعیین میکرده، وزرای ما رو هم خامنه‌ای تعیین کرده بوده. حالا میگن که این اصلا این کابینه رو خامنه‌ای تعیین کرده، چیده با هم دیگه درست کرده و فلان که چیزو بگیره. اونقدر قضیه حاده که اصلاح طلبا اعتراض میکنن، مثلا میگن که این حرکتی که شروع شده و فلان و اینا نتیجه نمیده و اینا به انهای مختلف اینو بیان میکنن. خود حتی پزشکیان، نمیدونم یادتون هست یا نه، در مقبره خمینی که اول به اصلاح این مسئله رو مطرح کرد، گفت که اگر حضرت رهبری نبود من انتخاب نمی شدم، از صندوق رای بیرون نمی اومدم. به یه نحوی گفت که در واقع رهبری من آورد. البته اونم نمی گفت، مردم همه فهمیده بودن این قضیه رو که خامنه‌ای داره عقب نشینی میکنه. منتها اینو گفت در چیز خمینی، یعنی گفت از صندوق بیرون نمیادن. یعنی چه؟ یعنی که معنای اونوریش یعنی که صندوقا رو عوض میکنن دیگه، عوض میکردن دیگه. یا مثلا توجه داشته باشید که وقتی مثلا اینها این کاندیداها رو مطرح کردند و اینها، خیلی هاشون گفتن که بابا اصلا این کاندیداهایی که کنار زده شدن به دستور رهبر شدند و اینها. دقت بکنید این اینا مسائل خیلی کلیدیه و اونقدر قضیه حالا شو به اصلاح دیگه شو شده که اعتراضات و حرکت ها، یعنی همه خوندن دست خامنه‌ای رو. مثلا این سردبیر کیهان حسین شریعت مداری برداشته به داره تکرار میکنه، دو سه بار گفته برای به خطاب به پزشکیان که شما چه گفتید که در مجلس ما با هم قرار گذاشته ایم با رهبر و اینا، همه اینها قبلا توافق شده روش، یعنی چه خامنه‌ای تعیین کرده دیگه. خب اینو پس بگیر، این مسئولیت داره، این کابینه مال شماست و فلان و اینها، اینا رو صلاح نیست. و این اصولگرایان دارن مرتب میگن که پزشکیان در واقع رو کرده در واقع دست خامنه‌ای رو، یا مثلا اون صحبت هایی که دیگران میگن که این حرف که مثلا آقا ما توافق کرده ایم، این کابینه مال شماست. یکی از اون کلک های خامنه ایست که همیشه خودش رو کنار میکشه ظاهرا، که یعنی اگر چیز موفق نشد دولت و اینها هر جا شکست شد به نازه گردن به اصطلاح دولت دیگه رهبری، من که گفته بودم اینطور نباید باشه. مثلا در ماجرای برجام خودش توافق کرد که به اصطلاح برم، چون وضعیت خراب بود دیگه، که برم مذاکره کنم. وقتی رفتم مذاکره کردم بعدن دفع در آورد و اینها، خودش عقب کشید که من نیستم و اینا. بعضی جاها هم خیلی علنا مداخله کرده، حتی مثلا احمدی نژاد یادتون باشه شورش کرد، احمدی نژاد که آدم خود این آقا بود و اینا، شورش کرد که تو وزیرها رو خودت انتخاب میکنی و فلان. وزیر اطلاعات یادتونه دیگه، اون اصلا چند روز اصلا تو خونه نشست، حال بیرون نمیومد و فلان. همه این ماجراها حالا رو شده و این روشنه که خامنه ای تلاش میکنه که به اصلاح همه رو جور بکنه، ولی اصلاح طلبان، حتی اصلاح طلبان حکومتی دریافتن که این کافی نیست، نمیتونه جواب بده. اینها نشون دهنده اینه که در داخل حکومت شکاف وجود داره، حتی در بین اصول. بعضی از اصولگرایان هم حتی معتقدن این جواب نمیتونه بده، یعنی بایستی محکمتر مثلا کار بشه و اینا. یکی از مشخصات دوره‌های انقلابی اینه که مردم که بلند میشن، یه کمی که این پیش روی میکنه حرکت، در داخل خود حکومت هم شکاف میفته. حتی مثلا اونطوریه که موقعیت انقلابی رو که لرین تعریف کرده، اون تعریف معروفش، میگه که یکی از مشخصاتش اینه که در داخل خود نظام شکاف میفته. این شکاف حالا ملموس و محسوسه، نه تنها اصلاح طلبان حکومتی، نه اینکه مردم، اصلاح طلبان حکومت، حتی اصولگرایان هم به یه نحوی دارن میگن که به انهای مختلف این جواب نخواهد داد. بنابراین اینه که من فکر میکنم که این محکوم به شکست این تدابیر و اینا.
بله رفیق شالبونی، بحران اقتصادی و روند فروپاشی اقتصادی رژیم روز به روز شدیدتر میشه. حاکمیت تلاش داره با عقب نشینی در سیاست خارجی و ایجاد فضاهای تنفسی در عرصه اقتصادی از شدت این بحران بکاهد. آیا حاکمیت جمهوری اسلامی با سیاست‌های جدیدش در عرصه خارجی، اون گونه که توسط وزیر خارجه اش فرموله شده، میتونه به این هدف خود دست پیدا کنه؟
مسلمه که باز نه. علتش اینه که تلاش جمهوری اسلامی، این عقب نشینی قبل از هر چیز عقب نشینی در سیاست خارجی، یعنی این که خامنه ای اون که نگاه به شرق داشت و اینها، این شکست خورده. یعنی که چین و روسیه عملا مالیات میگیرن از جمهوری اسلامی، چیزی بهش نمیدن. دقت بکنید، این نگاه به شر متحدانی که به اصطلاح جمهوری اسلامی پیدا کرده بود و اینها، عملا مایه دست و پاگیری جمهوری اسلامی شدند و اینها. بنابراین که اینها سعی میکنن که با غرب نزدیک بشن، منتها اول اینه که آیا با غرب نزدیک شدن، و البته میدونید که مثلا یکی از چیزهایی که تلاش کردن، حتی رفتن مثلا التماس کردن با متحدان غرب در خاورمیانه نزدیک بشن، مثلا توجه داشته باشید که اینها در اون زمانی که میخواستن آتش بزنن سفارت عربستان سعودی رو، بعدا دیدن چه گند کاری کردن، رفتن نمیدونم التماس و اینها، عربستان سعودی نمیپذیرو، حالا هی امتیازات دادند و اینها، و حالا این کشورهای عربی مخصوصا جنوب خلیج فارس که در واقع متحدان غرب اصلی غرب در منطقه هستند، اینها در واقع اینها رو هی راضی کرده که ما میخواهیم رابطه‌مون رو با شما بهبود بدیم و فلان و اینها. به نحوی اون پایی ها رو هم به اصطلاح سعی میکنه، تلاش میکنه به اصطلاح جلب بکنه که ما میخواهیم روابطمون رو بهبود بدیم، و آمریکا رو ظاهرا همچنان هارت و پورت میکنه دیگه خامنه ای، که مثلا آمریکا بایستی فلان باشه. حتی در فرمانی که به پزشکیان میداد میگفت که توجه داشته باشید که آمریکا مثلا فلان این، منتها جمهوری اسلام این موفق نمیشه. علتش اینه که سیاست های متناقض جمهوری اسلامی نمیذاره روابط متشنجی که با اصلاح پرتنشی که با غرب داره به اصطلاح پیش بره، از بین بره و نمیدونم توافق‌های اتفاق بیفته. البته اروپایی هم میخوان ها و آمریکا هم میخوان، منتها چند چیزی رو اینها نمیتونن بدن تو اینا، و در داخل خودشون هم شکاف میفته. توجه داشته باشید که همین جلیلی رو کنار گذاشتن و با اون حالت در واقع تون دیگه، در واقع خیلی تون، اینا جبهه پایداری بودن، اینها رو خود خامنه ای آورده بود دیگه. جلیلی در مورد جلیلی خودش گفته بود این کشف خود منه، این آدمی رو که کشف کرده بود و اونا حالا کنار بوده. چرا؟ اونا میگفتن باید مقاومت کن. این متوجه شدن که مقاومت دیگه اصلا از این چیزها گذشته، مردم شورش کردن، اقتصاد داغونه فلان، اینا باید واقعا اساس همینه که اونهایی که اینا فکر میکردن اینا میتونن در مقابل غرب در این نظام جهانی از اونها حمایت کنن، اونها حاضر نیستن. علتش هم اینه که اساسش مثلا چین رو در نظر بگیرید، چین خودش اصلا حاضر نیست به مقابله کامل با غرب آمریکا برخیزه، تلاش میکنه تا با روابطش با اروپا گسترده تر بشه فلان، چون او بیشتر میخواد در عرصه اقتصادی جلو بره. و اینا بنابرای اینه که اینا اگر فهمی از در اسلام نظم جهانی کنونی که یه نظم در حال تکوینه داشته باشیم، میبینیم که چنین تلاشی اصلا موفق نمیتونه بشه. این اونطوری به سادگی ها نیستش. بنابراین من فکر میکنم که این تلاش اینها که نزدیک بشن در بین خودشون و در غرب با موانع جدی روبرو هستش. یکی از اونها هم تناقضی که جمهوری اسلامی در رابطه با غرب داره اون عبارت از اینه که میخواد اسرائیل رو همچنان از بین ببره و فلان اینا. خب این مسلمه که آمریکا متحد اصلی اسرائیل و اینا چه چیزهایی رو نمیذاره اتفاق بیفته، یا مثلا جمهوری اسلامی فشار بیاره برای من. من با توجه به اینا من فکر میکنم که این تغییر سیاست حتی در صحنه خارجی امکان پذیر نیست. البته در صحنه داخلی هم میخواد به اصطلاح همه که با آوردن پزشکیان و اینا ظاهرا نرمشی نشون بده، ولی پشتش سرنیزه وجود داره. اینا بیش از حد نمیتونن در دوره انقلابی در مقابل مردم عقب نشینی کنن، میخوان هم بترسونن هم به نحوی ملایمت نشون بدن. منتها واقعیت اینه که حرکت های مردمی پیشرفته تر از اونه، مردم هم خیلی آگاهانه تر، خیلی با حساب روشن و آگاهی های بیشتر جلو میرن به نظر من.
بله همینطوره. اینم اضافه کنیم که تصمیم به عقب نشینی در سیاست خارجی و تلاش برای کاهش و لغو تحریم ها در شرایطی گرفته شده که منطقه درگیر جنگ ویرانگر با غزه است. دولت نجات پرست نتانیاهو برای نجات خود و برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا سیاست گسترش جنگ رو در پیش گرفته. به نظر می رسد آمریکا نیز توان کافی برای فشار بر نتانیاهو را هم نداره. حالا من سوالم از شما اینه که سیاست جمهوری اسلامی در این شرایط چگونه است و در چه حد میتونه از کشیده شدن در یک جنگ منطقه خودداری کنه؟
واقعیت ماجرا اینه که نه آمریکا نه ایران نمیخواد چه جنگی صورت بگیره. حتی اسرائیل هم نمیخواد یه جنگ همه جانبه. به نظر من حتی نتانیاهو هم نمیخواد چه، چون چه چیزی نابود کننده است، برای همه نابود کننده است. ولی نتانیاهو به اصطلاح بازی خاصی رو شروع کرده. اون عبارت از اینه که تحریک میکنه جمهوری اسلامی رو از طریق کوبیدن غزه، از طریق حمله به حزب الله و اینها که مدام میبینید دیگه که این جنگ رو گسترش میده. حالا در لبنان توجه داشته باشید که در انتخابات آمریکا اثر بذاره. اگر ترامپ پیروز بشه، اون فکر میکنه که ترامپ به اصطلاح از در مقابل ایران محکم خواهد وایستاد و این رو تقویت خواهد کرد. بنده با این بازی معلوم نیست که پیروز بشه. توجه داشته باشید که همین الان مثلا کاملا هریس خیلی روشن‌تر از خود بایدن داره میگه شما این همه کشتار که نمیشه که تو کرد و اینا. و واقعیت هم اینه که اسرائیل از جهات زیادی خودش رو سوزونده در نتیجه این کشتار. یعنی این توجه داشته بزرگترین کشتاره چیزه. اخیراً یکی از این نویسندگان ایرانی که آدم درست حسابی هم هستش و اینا در چیز نوشته، میدل ایست آی مقاله نوشته، بعد اونجا میگه که این اصلا کشتار رو با این ابعاد شما فلسطینی های بی دفاع رو دارید میکشید، بعدم انتظار دارید همه ساکت بمونند و اینها. واقعیت اینه که دنیای عرب به شدت برانگیخته است، حتی یهودیان آمریکا، دقت کنید، حتی یهودیان آمریکا به شدت معترضند علیه اسرائیل و این نجات پرستی که نتانیاهو راه انداخته است و اینها. چون واقعیتی که وجود داره میگه اصلا اینا ما غزه رو هم به کسی نمیدیم، غزه ما اسرائیل دولت فلسطینی رو هم نمیپذیریم. در چنین شرایطی همه تلاش های او اینه که در انتخابات آمریکا به اصطلاح سعی کنه که اثر بذاره و طرفداران اسرائیل رو اونجا تقویت بکنه و ترامپ پیروز بشه. اگر ترامپ پیروز بشه فکر میکنه دستش بازتر خواهد بود. البته معلوم نیست این به چه چیزی اتفاق بیفته، چون اعتراض ها در بین آمریکایی‌ها به شدت گسترش داره پیدا میکنه. حتی دیدید در کنوانسیون حزب دموکرات هم بخش بزرگی از عرب ها و حتی بعضی از یهودیان آمریکا اعتراض میکردن دیگه. اینا را توجه داشته باشید. اینا من به نظرم جمهوری اسلامی تمام ماجرا اینه که اگر در انتخابات آمریکا اگر ترامپ نیاد به نفع جمهوری اسلامی، البته به نفع منطقه هم هستش، ما نباید این توی فکر کنیم که هر چیزی که جمهوری اسلامی مثلا بخواد ضرورتاً بزد، چون این نتانیاهو میخواد یه جنگ و درگیری راه بندازه و این درگیری حتی محدود هم باشه، هر قدم محدود باشه به ضرر مردم ایران. جنگ و درگیری های بین المللی باعث میشه که خیزش انقلابی مردم ایران تحت شعاع این مسائل قرار بگیره. ما مردم ایران، زحمتکشان ایران، زنان ایران بلند شدن میخوان اینو بی پایین بکشن. اونا با این کارهایی که میکنن در واقع، حتی من به نظر میاد که نتانیاهو دلش میخواد جمهوری اسلامی همچنان بمونه، چون ایرانی که بعدم بیاد اصلا به نفعش نخواهد بود.
بله همینطوره رفیق شالگونی، همونطور که خودتونم مطلع هستین، دو هفته دیگر دومین سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادیه. در دومین سالگرد این جنبش انقلابی روی چه نکات و درس‌هایی میتونیم انگشت بذاریم؟ چپ و سوسیالیسم، کمونیست و به ویژه مدافعان آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم بر متن این جنبش بر چه وظایفی باید بیشتر پایفشاری کنن از نظر شما؟
توجه داشته باشیم که اولا این جنبشی که این خیزشی که در 25 شهریور 1401 در نتیجه شهادت جینا اتفاق افتاد و زنان ایران رو برانگیخت، یک تکهی به اصطلاح ضربه‌ای بود که واقعا بیداری زنان ایران رو به دنبال آورد. بیدار بودن زنان ایران ولی به یک خیزش همگانی تبدیل شد. مخصوصا نسل جوان ایران، اصلا نسل جوان زنان ما به هیچ وجه حاضر نیستن در این چیزها رو تحمل بکنن. اون که مثلا علیه حجاب اجباری برخواستن، اون سمبول چیزیه، سمبولش اینه که برابری زن و مرد باید به اصطلاح تحکیم بشه، باید به دست بیاد و نه تنها در حرف بلکه در عمل. در حالی که این یعنی که نابودی جمهوری اسلامی. یادتون باشه خامنه‌ای در یک دیدار که اینو من بارها گفتم و بازم میگم، علتش اینه که خیلی مهمه، یک عده‌ای از زنان چادری و فلان اینا رفته بودن پیشش و اینها، خامنه‌ای که چندین سال پیش اونجا سخنرانی کرد برای اینها، گفت که برابری حق است ولی برابری مرد و زن ناحق. یعنی که نصف آدم میدونه زن رو، نیمی از جمعیت کشور رو این آدم عملا آدم کامل، شهروند کامل نمیدونه. چنین رژیمی نمیتونه دوام پیدا کنه، مخصوصا در نتیجه خیزش خود زنان. زنان جوان ایران سکانداران یک خیزش انقلابی هستن که جلو میره. به توجه داشته باشید جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش براندازیه، حتی اگر براندازی را هم مطرح نکنن که مطرح میکنن دیگه، مرگ بر خامنه‌ای مگر نمیگفتند و اینها، ای بگیرند و بکشند و اینها، این اثر نخواهد گذاشت، چون نیمی از جمعیت اینطوریه. جالبه که بقیه هم ازش حمایت میکنن، این شوخی نیست. و توجه ضمناً داشته باشید که بخش اعظم همین زنان در این حال میخوان کار کنن، فعالیت کنن. اون زمان نیست که زن در خوده بمونه. تحصیل کردن 60% تمام دانشجویان ایران دخترن، بالاتر از مردها. اینها میخوان که به اصطلاح اشتغال داشته باشن، موفقیت داشته باشن و اینها، در حالی که اشتغال رسمی در ایران 12-13% اشتغال زنان، از همه کشورهای منطقه پایین تره. این تناقضات جمهوری اسلامیه که نمیتونه اونا رو حل کنه. به علاوه جنبش زنان از طریق جنبش زحمت کشان ایران حمایت میشه. اینا دو بازوی هم هستن. خیزش انقلابی که رسماً اصلا براندازی جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه، جنبش زنان ایران، و که پشتش تمام ملیت های ایران قرار دارن. توجه داشته باشید کردستان و بلوچستان ما حالا اونها رو سنی آدم نمیدونن، ایرانی نمیدونن، اینها اصیل ترین ایرانی ها هستن، آدم نمیدونن. توجه رو بنابراین دو تا منطقه ملی ما در حال شورش هستن. بعد همچنین کارگران زحمت کشان ایران بلند شدن، اونهایی که مثلا علاوه بر سنی ها که مسلمان ها نمیشه گفت اونا کافرن، حتی در طبق همین مزخرفات خود این فقه شیعه و فلان اینا، ولی مسئله اینه که بهایان ما چطور، آیا اونهایی که مسیحیان ما چطور، یهودیان ما چطور، یا همهشون حق دارن زدی، هر ایرانی حق برابر باید داشته باشه. جنبش چپ ایران وظیفه داره اولا قاطع و روشن از خیزش زنان ایران دفاع کنه. یادمون باشه که برابری زن و مرد رو در تمام دنیا سیاره ما جنبش چپ، جنبش کمونیستی به وجود آورد. از زمانی زنان در واقع سکاندار شدن که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد. من بارها گفتم و این همچنان چپ وظیفه داره در همه حوزه‌ها از زنان قاطع دفاع کنه. بعضی از چپ‌های خرفت هستن که میگه که ما از مسئله کارگران دفاع میکنیم، زنان مسئله ما نیستن. چطور زن؟ اصلا زنان نیمی از جمعیت کشور هستن و کار محرومترین کارگران از زنها هستن. چطور شما حتی مسئله کارگران را کنار بذارید؟ مرد اون حرف لرین رو در نظر داشته باشه. زنها اگر در آشپزخانه بمانن انقلاب کارگری شکست میخوره. این مسئله حیاتیه. بعد جنبش طبقاتی ما هستش. ما بایستی سازمان یابی از پایین رو تأکید کنیم، هرچه بیشتر از بالا نمیدونم توافقهایی بشه، حتی رژیم عقب نشینی کنه، تا این رژیم هست ما به جایی نخواهیم رسید. باید سازماندهی کنیم. با یک خیزش فوری هم کافی نیست، چون فقط این نیست اینو بندازیم، میخواییم اینو بندازیم ولی برابری انسانی رو برقرار کنیم. سوسیالیست ها کمونیست ها برای این میجنگن دیگه. بنابراین این راه سازمان یابیه. تمام در صحنه های مختلف از پایین باید سازمان یابی صورت بگیره. و خوشبختانه در کشور ما حالا سازمان یابی از پایین که شروع شده، اصلا بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 بی سابقه است. مردم این رو ایران دریافتن، زحمتکشان ایران دریافتن، و این به نظر من راه نجات اونه.
بله رفیق شالگونی خیلی ممنون. من دیگه سوالی نمی پرسم چون وقت برنامه‌مونم محدوده. اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته آینده سوالای دیگر رو.
حتما زنده باشین.
شما الان اگه ارزیابی از صحبتاتون دارین بفرمایید.
همین گفتم دیگه، واقعا این به هم گره زدن جنبش انقلابی زنان و جنبش مطالباتی زحمت کشان ایران، خلقه های ایران، حیاتی ترین وظیفه ماست. اینو فراموش نکن.
خیلی ممنون. خسته نباشین.
شما خسته نباشین.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمدرضا شارگونی همچنان مباحث مربوط به مهمترین رویدادهای سیاسی ایران رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشین. تا هفته دیگر بدرود.